اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نتیجه بحث در جمع بین اخبار تخییر و اخبار توقف این شد که وجوه متعددی از جمع بین الطائفته در کلمات مطرح شده که بعضی از اونها تمام بودند، مشکلی نداشتند، ولی بعضی از اونها و نوعاً اون جمع‌های مطرح شده تمام نبودند. در میان جمع‌هایی که مطرح شده و تمام بودند و به مقتضای صناعت التزام به اون فی حد نفسی مشکل نداشت با توجه به مفروضات مسئله، که ما دو طائفه متقابل داشته باشیم که یک طائفه دلالت بر تخییر در موارد تعارض الخبرین بکنه و یک طایفه دلالت بر توقف بکنه، اون جمعهایی که تمام بود، یکی جمع سوم بود که حمل اخبار توقف بر مالیات و حقوق الناس و اخبار تخییر بر عبادات، که البته با اصلاحی که نسبت به این جمع شده بود که محمل اخبار توقف را مورد مخاصمات و وجود حق دو طرف قرار بدهیم، نه اینکه عنوان مالی بودن خصوصیت داشته باشه یا موضوعیت داشته باشه. در مواردی که حق مربوط به دو طرف هست، در این موارد حکم به توقف بشود و عدم امکان عکس به احد الخبرین در تعیین حکم مسئله، اخبار تخییر هم بشود بر غیر این مورد. یکی جمع سوم بود، یکی هم جمع پنجم بود که حمل اخبار توقف بر استحباب و اخبار تخییر بر جواز. ولی با توجه به این که جمع سوم جمع موضوعی بین الطائفتین هست و جمع پنجم جمع حکمی بین الطائفتین هست و به حسب قاعده عام در صورت وجود موضوع و محل برای جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمی رسد، طبعاً جمع سوم مقدم بر جمع پنجم خواهد بود. این نتیجه بس در تنافی بین اخبار تخییر و اخبار توقف. از بحث‌های در موضع ثالث، از بحث تنافی بین اخبار علاجیه که در این قسمت تنافی بین اخبار ترجیح با سه طایفه دیگر، اخبار تغییر و توقف و احتیاط که در ابتدا بیان شد، در رابطه بین خود این سه طایفه با هم دیگر و تنافی که بین خود این سه طایفه وجود داره که سه مورد در اینجا
وجود داره، یکی تخییر با توقف، یکی توقف با احتیاط، یکی هم توقف، یکی تخییر با توقف، تخییر با احتیاط، یکی هم توقف با احتیاط. از این سه مورد اخیر تنافی بین طایفه دال بر تخییر با طایفه دال بر توقف که اخیراً بیان شد، تنافی بین طایفه دال بر توقف با دال بر احتیاط که قبلاً بیان شده بود، فقط یه مورد باقی مونده که تنافی بین اخبار تخییر و اخبار احتیاط باشه. البته بنابر این که ما در قسمت احتیاط طایفه‌ای داشته باشیم که حکم به لزوم احتیاط در واقعه در موارد تعارض الخبرین کرده باشه، اگر چنین طایفه‌ای داشته باشیم، که البته همونطور که قبلا هم بیان شد عملا چنین فردی واقعیت ندارد، چون اونچه که به عنوان اخبار احتیاط مطرح شده ذیل مرفوعه زراره بود که در ذیل حکم شده بود به اخذ به خبر موافق با احتیاط. روی این حساب قبلا هم بیان شد که ذیل مرفوعه زراره جزء اخبار ترجیح حساب می شود و موافقت با احتیاط را به عنوان مرجح ذکر کرده، به عنوان مرجح ذکر کرده. خب با توجه به این که در ذیل مرفوعه موافقت با احتیاط به عنوان مرجح ذکر شده، تنافی بین این مفاد با اخبار تخییر، این تنافی حلش واضح هست به جهت اینکه در خود مرفوعه بعد از بیان اخذ به خبر موافق با احتیاط در خود مرفوعه آمده که اگر هر دو خبر موافق با احتیاط باشد و از جهت موافقت با احتیاط ترجیح محل نداشته باشد حکم تخییر هست. روی این حساب با در نظر گرفتن ذیل مرفوعه و محلی را که برای موافقت با احتیاط ترجیح به موافقت احتیاط بیان کرده، دیگه تنافی بین ذیل مرفوعه با اخبار تخییر وجود نداره، چون اخبار تخییر به نحو مطلق حکم به تخییر می کردن، ذیل مرفوعه می گوید موافقت با احتیاط مقدم بر تخییره، اگر موافقت با احتیاط نبود اون وقت نوبت به تخییر می رسه. مطلقات تخییر با ذیل مرفوعه زراره تقیید می شود به موردی که احتیاط ممکن نباشه، موافقت با احتیاط در کار نباشه. بنابر اونچه که واقع امر در ذیل مرفوع است که قضیه به این صورت حل میشه. ولی اگر کسی گفت که در ذیل مرفوعه، در ذیل مرفوعه حکم به لزوم احتیاط شده، حکم به لزوم احتیاط شده در واقعه، نه اخذ به عهد الخبرین، نه اخذ به عهد الخبرینی که موافق با احتیاط هست، در این تقدیر هم، در این تقدیر هم باز تنافی بین اخبار تخییر با ذیل مرفوعه هم قابل حل هست، چون در خود ذیل مرفوعه بیان شده که اگر احتیاط ممکن نباشه نوبت به تخییره. خب با این تعبیر ما مطلقات تخییر را مقید میکنیم به جایی که احتیاط ممکن نباشه. البته اینجا یک بحثی جا داره و اون این که آیا مطلقات تخییر که بدون استفسال از وجود موافقت با احتیاط و عدم وجود آن، بدون استفسال از امکان احتیاط و عدم امکان احتیاط حکم به تخییر کرده، قابل تقیید به این مقید هست یا نیست، این بحث اینجا جا داره. ولی این بحث شبیه همون بحثی است که در تقیید مطلقات تخییر به وسیله اخبار ترجیح مطرح شده. اون اشکالاتی که اونجا وجود داشت و جواب داده شده همونها اینجا هم می آید. این به حسب اونجه که در ذیل مرفوعه مطرح شده، با توجه به اونچه که در ذیل مرفوعه مطرح شده که عنوان موافقت با احتیاط قبل از تخییر ذکر شده، یا موافقت با احتیاط یا حکم به لزوم احتیاط. ولی اگر فرض بکنیم که ما روایتی داشته باشیم، خبری داشته باشیم که در مورد تعارض الخبرین حکم به لزوم احتیاط در واقعه کرده باشه به نحو مطلق، این طایفه را ما در نظر بگیریم با اخبار تخییر که دلالت می کند بر این که در تعارض الخبرین حکم تخییره. اگر یه چنین طایفه داشته باشیم، تنافی بین این طایفه و بین اخبار تخییر مطلق به این نحو حل میشه که اخبار تخییر هم میشود در جایی که احتیاط در واقع ممکن نباشه و لابد من الاخذ به احد الطرفین. به این صورت تنافی حل میشه. چرا؟ چون طایفه‌ای که فرض شده است دلالت میکنه بر لزوم احتیاط در واقع، یعنی اخبار احتیاط، این طایفه اختصاص دارن به فرض تمکن از احتیاط. در جایی که احتیاط ممکن باشد احتیاط لازمه. پس مورد این طایفه فرض تمکن از احتیاطه. ولی اخبار تخییر که دلالت بر تخییر در اخذ به احد الخبرین المتعارضین می کنن، از این حیث مطلق هستن. مقتضای صناعت اطلاق و تقیید اینه که ما هم بکنیم اطلاق را بر تقیید و به وسیله دلیل مقید اطلاقات را مقید بکنیم. به این ترتیب بحث در مقام ثانی از فصل ثانی در تعادل و تراجی، که فصل ثانی حکم تعارض مستقر بود، بحث در تعارض مستقر، مقام ثانی از فصل ثانی حکم تعارض مستقر به مقتضای ادله خاصه و اخبار علاجیه بود. به این ترتیب بحث در مقام ثانی از فصل ثانی تمام شد. نتیجه بحث در این مقام و اونی که اختیار شده در این مقام این بود که هرچند که در بین روایات مختلفی در اخبار علاجی مطرح شده و عملاً چهار طایفه را در اخبار علاجی مطرح کردن در کلمات که اینها با همدیگر تنافی دارند. اخبار علاجیه را بر چهار طایفه در چهار طایفه قرار دادن، ولی اونچه که من حیث سند و دلاله از این طوائف چهارگانه تمام بودن در اثبات مدعات، فقط طایفه چهارم بود، یعنی اخبار ترجیح، که روایات معتبر در این طایفه چهارم هم مقبوله عمر ابن حنزله، صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله به نقل از رساله قطب راوندی و روایت مسمعی بود و مستفاد از این روایات سگانه هم این بود که در تعارض خبره به یکی از این سه جهت، سه امر، سه مزیت می توان احد الخبرین را بر خبر دیگر ترجیح داد. یکی شهرت روایی بود که در مقبوله ذکر شده، یکی موافقت با کتاب و موافقت با سنت بود که از مجموع مقبوله و روایت مسمعی به دست می آمد، و همینطور بله روایت راوندی، یکی هم مخالفت با عامه بود که این سه امر به عنوان مرجحات منصوصه مذکور در این ستا در این طایفه چهارم قابل التزام بود. طوائف دیگر از اخبار علاجیه من التخییر و توقف و الاحتیاط یا من حیث سند معتبر نبودند یا من حیث دلاله معتبر نبودند، به یکی از این دو جهت مشکل داشتند، یا من حیث سند یا من حیث دلاله. البته در طایفه روایات توقف یکی از روایات مذکور در اون طایفه که روایت مستطرفات سرائر باشه را بر اساس نقل بصائر الدرجات که در بهار هم از بصائر الدرجات نقل شده، این روایت من حیث سند معتبر بود و دلالتش هم مشکلی نداشت، ولی بقیه روایات این طایفه یعنی طایفه توقف و همینطور روایات طایفه اول یعنی روایات تخییر و طایفه سوم که احتیاط باشه، یا من حیث سند مشکل داشتن یا من حیث دلاله. و علی تقدیر تمامیت روایات اون سه طایفه هم بیان شد که در نسبت بین اخبار ترجیح و اخبار اون طوائف ثلاثه دیگر در این میدان تنافی ما باید به اخبار ترجیح اخذ بکنیم، چون نسبت اخبار ترجیح به هر کدوم از این اخبار توقف و تخییر و احتیاط مطلق در واقع نسبت عموم به خصوص مطلق هست و مقتضای قاعده اطلاق و تقیید اینه که ما مطلق را مقید بکنیم و اخبار ترجیح را مقدم بکنیم بر اون روایات. علاوه بر این که در بعضی از صور تنافی جمع موضوعی هم وجود داشت که این جمع موضوعی با ترجیح در موارد وجود مزیت و مرجح هم منافی نبود. بعد از تمام شدن اصل بحث در مقام ثانی از حکم تعارض مستقر که بیان حکم تعارض مستقر از زاویه اخبار علاجیه به من حیث روایات خاصه بود، بعضی از مطالب مرتبط به این بحث باقی میماند که به عنوان تنبیهات بحث تعادل و تراجی عنوان میشه. تنبیه اول از تنبیهات بحث تعارض الادله به بحث تعادل و تراجی در تبیین خصوصیات مرجحات تعارض الخبرین هست. اون اموری که به عنوان مرجح برای تقدیم احد الخبرین المتعارضین بر خبر آخر بیان شد، خصوصیات این مرجحات چیه؟ خب با توجه به اونچه که در جنبندی بحث در همین جلسه عنوان شده، اون مرجحاتی که اختیار شده است در بحث شهرت روایی بود موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه، چون روایات معتبره را ما مقبوله روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و روایت مسمعی دانستیم. اونی که اختیار شده اینه، ولی همونطور که در بحث‌های قبلی اشاره شد، مرحوم شیخ و مرحوم نائینی قائل به این شدن که از مقبوله ترجیح به صفات هم استفاده میشه. روی این حساب اولین مرجعی که باید خصوصیات اون تبیین بشه ترجیح به صفات هست، که هرچند این ترجیح به صفات در مقبوله و مرفوعه هر دو ذکر شده بود، ولی مرفوعه که من حیث سند اشکال داشت، مقبوله هم اگرچه من حیث سند تمام بود، ولی در بحث‌های قبلی اشاره شد که این ترجیح به صفات مربوط به احد الحکمین هست، نه اینکه مرتبط به احد الخبرین باشد، احد الخبرین متعارضین باشد. ولی بر اساس اونچه که در کلام مرحوم شیخ و مرحوم نائینی اومده، ترجیح به صفات مربوط به تعارض الخبرینه. باید ببینیم خصوصیات این مرجع چیه. خب در این قسمت که اون صفات موجب ترجیح احد الخبرین بر دیگری هست، مقصود از صفات راوی هست، صفات راوی که موجب ترجیح احد الخبرین بر خبر آخر هست، به حسب اونچه که در مقبول اومده عنوانهایش معلوم هست: اعدلیت، افقهیت، استقیت فی الحدیث و اورعیت هست. این چهار امر، چهار صفت به عنوان وجه ترجیح در مرفوعه در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده: الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. عنوان صفاتی که موجب ترجیح میشه این چهار عنوان هست: اعدلیت، افقهیت، استقیت فی الحدیث و اورعیت. معنای اینها هم به حسب نظر ابتدایی معلومه. اعدلیت یعنی در عدالت، شدت عدالت داشته باشند. افقهیت هم که معلومه، استقیت فی الحدیث، و اورعیت هم که اورع باشه، ورعش بیشتر باشه. در این قسمت چند تا بحث وجود داره که باید روشن بشه. یک بحث اینه که آیا این صفات چهارگانه‌ای که در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده آیا اینها موضوعیت دارند و ما هو موجب ترجیح فقط این صفاته، یا اینکه نه این صفات این امور مذکوره در مقبوله از باب مثال برای صفتی ذکر شده که موجب اقربیت احد الخبرین الی الواقع باشه، خصوصیت ندارد این صفات، از باب مثال ذکر شده. رو این حساب هر کدوم از خبر، از دو خبر متعارف، راوی اینها اگر غیر از این صفات چهارگانه صفتی دیگه ای هم داشته باشد که اون صفت موجب اقربیت احد الخبرین الی الواقع می شود من حیث صدور از امام معصوم علیه السلام، در اون صورت هم ترجیح ثابت هست، مثل از بطیت یا مثل اینکه قبلا هم مثال زده شده بود به اینکه راوی احد الخبرین اکثر احاطتن به روایات معصومین علیه السلام باشه. بحث اول اینه که آیا این صفات، این چهار صفت خصوصیت داره و اینها موضوعیت دارن در ترجیح، یا اینکه موضوعیت ندارن و به عنوان مثال برای هر صفت موجب اقربیت میشه. این یک بحث. این بحث قبلن در نسبت بین مقبوله و مرفوعه فی الجمله اونجا مورد تعرض قرار گرفته، اونجا به این بحث اشاره شده بود. در همون قسمت بیان شد که ظاهر اولیه هر عنوانی که در خطاب حکم اخذ بشود موضوعیت هست، حمل بر مثالیت به مرآتیت به امر آخر این خلاف ظاهره، ظاهر اولی اینه. ولی آیا در مقبوله قرینه وجود دارد برای اینکه حمل بشود این صفات مذکوره علل مثالیه دون الموضوعیه و به وسیله این قرینه رفعیت از ظهور بشود یا نه؟ قبلا بیان شده بود در کلام مرحوم آقای صدر هم اومده که ممکنه ما در مقبوله از مقبوله استفاده بکنیم مثالیت این امور، این صفات مذکوره را، نه موضوعیت. چرا؟ اون قرینه چیه؟ اون قرینه گفتن اینه که عمر ابن حنظله بعد از این که در قسمت اول امام علیه السلام به او فرمود نگاه بکن به این که کدوم یک از این دو راوی اعدل و افقا و اصدق و اولا هست، بعد از شنیدن این مطلب از امام در سؤال بعدی میگه به امام علیه السلام عرض کردم که فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الآخر. عمر بن حنظله میگه به امام عرض کردم حالا اگه این دوتا هر دو عدل بودن و هر دو مورد رضایت بودن عند اصحاب، مروی عند اصحاب بودن، لا یفضل واحد منهما علی الآخر، هیچ کدوم بر دیگری فضیلتی ندارد، ترجیحی ندارد، مزیتی ندارد. در اون بحث بیان شد که از این عبارت لا یفضل واحد منهما علی الآخر، این عبارت نشان می‌دهد که فهم عمر ابن حنظله از کلام امام علیه السلام در ذکر اون صفات، فهم عمر ابن حنظله این بود که امام علیه السلام اینها را به عنوان مثال فرموده، نه اینکه اینها موضوعیت داشته باشد، چون تعبیر عمر بن حنظله اینه که هیچ کدوم از اینا بر دیگری فضیلت نداره، یعنی به هیچ مزیتی فضیلت نداره، هیچ صفت موجب فضل احد و ما نسبت به دیگری وجود ندارد. فهم عمر بن حنظله از کلام قبلی امام علیه السلام اینه و امام علیه السلام نسبت به این فهم عمر بن حنظله او را رد نکرده است، بلکه به سؤال او جواب داده. اینکه فهم او را رد نکرده و به سؤال او جواب داده معلوم میشه که فهم او را قبول داره، در این جهت امضا کرده، تقریر کرده است فهم او را که این امور مذکور در روایت از باب مثال هست، نه اینکه موضوعیت داشته باشد. این توجیه و تقریبی هست که برای فهم مثالیت، برای فهم مثالیت از این عبارت ذکر الصفات فهمیده میشه. توجیه است که برای فهم مثالیت در اینجا ذکر شده، که این توجیه در کلام مرحوم شیخ در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، اونجا در رسائل هم این توجیه بیان شده. آیا این توجیه تمام هست و این تقریب برای فهم مثالیت تمام هست یا تمام نیست؟ به نظر می رسه که این تقریب تمام نیست، بلکه ما با توجه به ظهور اولی و ظهور عام ذکر هر عنوان در خطاب در موضوعیت، به اون ظهور باید عکس بکنیم و قرینه بر خلاف این ظهور در روایت مقبوله وجود نداره. چرا؟ چون تعبیر عمر ابن حنظله که اینجور تعبیر کرده که لا یفصل واحد منهما علی الاخر، نهایت چیزی را که این تعبیر نشان میدهد اینه که فرض کرده که هر دو عادل و مرضی عند الاصحاب هستند، به هیچ کدوم بر دیگری فضیلت ندارد. اما در چه چیزی فضیلت ندارد؟ با توجه به این که در قبل اون امور موجب فضیلت ذکر شده، این چهار امر، ظاهر عبارت عمر بن حنظله اینه که لا یفصلو واحد منهما علل آخر، در همین صفاتی را که شما فرمودید، نه اینکه لا یفضل احدهما علل آخر، لا فی هذه صفات و لا فی صفات اخرى و ای مزیت اخرى. این را از عبارت عمر بن حنظله نمیتوان استفاده کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.